از این هنر بیشتر میگوید.
من راهله نامداری هستم، پاپیوماشه کار میکنم. پاپیوماشه واژش فرانسوی هستش. این هنر در دوره صفوی که حدود 400 سال پیش میشه از فرانسه به ایران اومده. پاپیوماشه چسبوندن لایه‌های کاغذ با عصاره استخوان روی همدیگه هستش که دوره قالب چوبی هست. یه نوع کار دیگه هم داریم که با خمیر کاغذ انجام میشه و این خمیر کاغذ قدیمی تره، چسبوندن لایه‌های کاغذ جدید تره. قلمدون، جعبه، آینه، قاب آینه های بزرگ، حتی 24 تا صندلی داریم که توی کاخ نیاورانه، یعنی حتی اینقدر مقاوم هست که پاپیوماشه میشه روش نشست یا ازش استفاده کرد. ما جلدای قرآن رو داریم، جلدهای آلبوم های قدیمی رو داریم، همه اینا تو موزه هامون هست.
شما گفتید با عصاره استخوان اینها به هم چسبانده میشن. عصاره استخوان رو چطور تهیه میکنید؟
ببینید، این بهش میگیم سریشوم. یه سریش داریم که پایه گیاهیه، اون نه، سریشوم عصاره استخوانه که هنوز هم هست. استخوان ها رو با هم میجوشونن، ما کله پاچه میخوریم دیگه، آبش لزج و چسبناکه. حالا همون استخوان هایی که توی سطح شهر جمع میکنن، این رو توی پاتیلای بزرگ میریزن، میجوشونن، این آبش سفت میشه، صافش میکنن و میذارن خشک میشه. بعد دوباره هر کس بخواست اینو استفاده میکنه، با قطعه قطعه هستش. بعد اینو مثلا دوباره تو آب میریزن، به چسب تبدیل میشه.
رنگ بندی های مختلف رو در هنر پاپیوماشه میتونیم ببینیم. رنگ های آبی، زرد، سبز، قرمز، سرخابی، گلبهی و رنگ های متنوع. این رنگ ها چه رنگ هایی هستن؟
به این نوع نقاشی میگن نقاشی لاکی. تمام رنگ ها معدنی و گیاهیه و روی روکشی که روی اون برای ثابت کردنش هست اون هم گیاهیه. مثلا رنگ هایی که استفاده کردیم، آبی روشنش از نیل گرفتیم، آبی پررنگ از لاجورده، از سنگ لاجورده، قهوهش از گل رس هستش، طلایی‌هایی که می‌بینی از فلز برنج هستش، سبزش اکسید مس، نارنجی‌هاش از سرنج هستش و قرمزش از کرم قرمزدانه، مشکیش از دوده چوبه و تمام اینا با سمخای گیاهی تهیه میشه و روکش اون هم روغن برزگ و یه سمخی به اسم سندروس هست که روش کشیده میشه که آب گریزه، دوام خیلی بالایی میاره برای کار و اون کار اون حالت گرمی رو بهش میده.
این هنر رو در چه استانهایی در ایران میشه و سراغ گرفت؟
این هنر گفتم مال صفویه هست، پایتخت صفوی قزوین بوده و بعد به اصفهان اومده. این هنر اصلش مال قزوین و اصفهان هستش، ولی شهرهای دیگه هم مثل مشهد کار میکنن.
چقدر الان هنرمندان به این هنر مشغولن؟ به نظرتون جزو هنرهای فراموش شده بوده یا خیر؟
این هنر جزء هنرهای فراموش شده هست، به خاطر اینکه واقعا سختی کار داره و کاریه که خیلی زود بازده نیست. خیلی کمتر سراغ این کار میرن و دوست داریم که این هنر بمونه. پس برای این باید همه دست به دست هم دیگه بدیم، بهتر آموزش بدیم، بیشتر آدمو کار کنن.
و شما چطور یاد گرفتین؟ چی شد علاقه مند شدی؟
من این کار پدرم بوده، تو کارگاه پدر یاد گرفتم و شروع به این کار کردم. پدرم هم از پدرش و پدر بزرگم از یکی از دوستانش. پدرم عبدالعلی نامداری هستن، هم نقاش بودن و هم پاپیوماشه کار، امضاشون زیر کاراشون هست و میشه ببینید.
برای اینکه این هنر رو بخوان دوستان شنونده یاد بگیرن، باید چه هنرهایی رو در زیر مجموعه اون بلد باشن؟ چون میدونم که نقاشی هم میخواد. حالا شما بیشتر برای ما توضیح بدید.
ابتدا میتونن ساخت رو با چسبوندن شروع کنن، هیچ مشکلی نداره، ولی برای نقاشیش حتما پایه طراحی و مینیاتور لازم.
و چقدر زمان صرف میکنید که این مجموعه آثار رو تولید بکنید؟ الان من در کنار شما هستم، آینه هایی رو میبینم که پاپیوماشه سطح یک در چوبی رنگی که آراسته به این هنره و کموت ها و قفسه ها و قلمدان ها و جعبه های مختلف و حتی به شما به شکل گردنبند همین ها رو به مخاطبان خودتون ارائه میکنید.
مثلا اگر بخوایم یه قلمدون رو شروع به کار کردن بکنیم، همون ساخت زیر بیس خود قلمدون،
یک زیر پایش
یک هفته طول میکشه. بعد بستگی به اون مهارت نقاش داره که بتونه مثلا دو روزه اون رو نقاشی کنه یا یک هفته ای.
چرا خواستید هنر پدری رو ادامه بدیم؟
یکی که دوست داشتم تو خانواده ماندگار باشه، یه ارثیه فوق‌العاده بزرگ و ماندگاریه. یکی اون علاقه هنری که تو وجودم بود. من خیلی هنرها رو انتخاب کردم، انجام دادم. بشه خودم هم هنر ایرانی خوندم، نقاشی ایرانی، ولی باز هم دوست داشتم این کارو بهتر ارائه بدم. دوست داشتم توی کارگاه بدر بپلکم. از کار کردن باشون لذت می بردن.
اسم فارسی هم برای این هنر وجود داره یا نه؟ به همون اسم فرانسوی خودشه؟
نه، هنوز همون اسم فرانسوی خودشه. معادله فارسیش اگر به فارسی چیز بکنیم میشه کاغذهای مچاله شده. معادلی براش پیدا نشد.
مدل پاپی ماشه کاغذهای مچاله
شده. این هنر چون آریه گرفته از اونجاست نمیتونیم اسمش هم عوض کنیم. فقط نقاشیای روشه که ما به سبک ایرانی زدیم.
از شما سپاسگزارم.
سلامت باشین. خیلی ممنون.
خیلی ممنون از سرکار خانم تینا میرکریمی. اما فردا سیستان و بلوچستان میزبان 64مین جشنواره منطقه‌ای سینمای جوان هست. پیشتر بوده 10 سال پیش بود که این استان تجربه کرده بود میزبانی از این جشنواره. حالا دوباره مردم زاهدان، البته به نمایندگی از مردم استانشون، پذیرای اهالی جوان سینما از 10 استان دیگر کشور هستند. اسم این جشنواره آسوریک هست. حالا اینکه این جشنواره چه هست و چه اتفاقی رقم خواهد خورد، قراره که آقای مازیار مشتاق گوهری، مدیر سینمای جوان زاهدان و دبیر اجرایی جشنواره برای ما بگن. سلام بر شما جناب آقای مشتاق گوهری.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت شما همکاران گرامی و تمام شنوندگان خوب برنامه‌تون. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم. آقای مشتاق برای ما بفرمایید آسوریک به چه معنی هست؟
بله، اگر که دقت کرده باشید ما در سیستان و بلوچستان یک جامی کشف شد که قدمت چند هزار ساله داره. بله. و در این جام یک نقش بز و یک نخل کار شده بود که این مراحل حرکت بز مراحل اولیه یک انیمیشن رو خلق کرد، یعنی از حالت دوان
بله.
جهش، و این شد اولین جام انیمیشن دنیا.
درست.
و اسم این جام، جام آسوریک هست که حالا بله. در لغت هم به معنی گفتار، یعنی گفتار بین بز و نخل، یعنی دیالوگی که بین
بله.
ها هست.
بسیار. بله. یه توضیح حالا بدین در مورد در واقع این جشنواره و ساختارش. من این توضیح هم بدم خدمت شنونده های کافه هنر که استقبال از این جشنواره اینقدر بالا هست که دوره قبلی این جشنواره بیش از 400 اثر رسیده به دست دبیرخانه، و حالا میخواییم ببینیم که اصلا ساختار این جشنواره چی هست و در واقع یه توضیحی بدین در مورد کلیات این جشنواره.
خواهش میکنم. این جشنواره خب بعد از بیش از 2 دهه هست که ما آخرین جشنواره رو داشتیم در استان سیستان بلوچستان. خب متأسفانه به علت‌های مختلفی از جمله ساخت و همکاری نکردن بعضی ارگان‌ها نتونستیم جشنواره رو داشته باشیم، ولیکن خوشبختانه با همت انجمن سینما جوانان ایران و تفاهم‌نامه‌ای که با اداره کل ارشاد سیستان و بلوچستان منعقد شد تونستیم این جشنواره رو داشته باشیم در بخش‌های مختلف. هست. در بخش فیلم، عکس، نامه این جشنواره انجام خواهد شد و عرضم حضورتون در بخش فیلم، در بخش مستند، فیلم تجربی، داستانی، پویانمایی و تجربی که گفتم خدمتتون در این بخش، و در بخش عکس هم مجموعه عکس و تک عکس خواهد بود. در بخش ویژه این جشنواره ما یک بخش ویژه‌ای که داریم به اسم آیین و محیط زیست، یعنی فیلم‌هایی که در زمینه محیط زیست کار شده در این 11 استان به داوری می‌پردازن و انشالله که به اثرای اول، دوم و سوم جوایز خوبی اهدا خواهد شد و آثاری هم که در این جشنواره داره مقام میشن مستقیما به جشنواره فیلم کوتاه تهران راه پیدا خواهند کرد.
بسیار عالی. متاسفانه خیلی زمان نداریم بیشتر صحبت بکنیم. انشالله اگه فرصتی باشه روزهای آینده حتما با شما گفتگو انجام خواهد شد. در کافه هنر با شما خدافظی میکنم. برای شما و همه همکارانتون از این موفقیت میکنم.
زنده باشید. خدا
نگهدار. صدای شما رو بشنویم. از دغدغه هاتون به ما گفتیم.
افرادی مثل من که ساعت 7 بعد از ظهر در کار مرخص میشن، صبح هم ساعت 8 باید سر کار باشن، خیلی اوضاع میسر نیست که ما بخوایم از کتاب استفاده کنیم. پیشنهاد داشتم استارتاپی باشه که با استفاده از یه سامانه کتاب ها رو به دست ما برسونه یا تحویل بگیره، یا یه همچین سیستمی که ما بتونیم استفاده کنیم. فرزین هستم از کرج.
واقعا نکته مهمی اشاره کردین، کاملا درسته. این محدودیت باید برطرف بشه برای کسایی که در واقع کارمند هستن و درگیر کارشون هستن و میخوان استفاده بکنن از کتاب ها. دوست عزیز شنونده ای از کلاله آقای صادقی گفتن که همونطور که در حوزه موسیقی یک آهنگ رو نقد میکنید، لطفاً بازخورد اون آهنگ رو هم توی جامعه با یه پیامک ساده بین شنونده ها بررسی کنید.
در برنامه کاف هنر یکی به این موضوع بپردازید که نوشته های ما از طریق شما حالا یا بهش رسیدگی بشه یا پرداخت ارزشیابی بشه.
خیلی متشکرم که امروز شنونده کاف هنر بودید و مشارکت داشتید. حتما نظرات شما خوانده خواهد شد و روزهای آینده، هفته‌های آینده بهش بیشتر پرداخته میشه. امیدوارم که همواره سلامت و تندرست باشید. خدا نگهدارش.
ایران را بشنویم.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. آمدید به سیاره آبی، برنامه با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنم. در این برنامه درباره آخرین اطلاعات منشأ بوی نامطبوع در پایتخت با شما صحبت میکنیم. این روزها تهران علاوه بر مشکل آلودگی هوا و افزایش غلظت آلاینده‌های جوی با مسئله دیگری با عنوان بوی نامطبوع در پایتخت هم روبرو شده. بویی که کمیته ویژه‌ای برای مشخص شدن علت اون در استانداری تشکیل شد. در گزارش‌های اولیه ردپای دیوکسید گوگرد در بوی نامطبوع تهران اعلام شده. هرچند برخی از مسئولان هم در حرف‌های اعلام کردند که علت بو مشخص شده ولی قرار نیست رسانه‌ای بشه. ما در برنامه گذشته به صورت پرونده‌ای اظهار نظرهای مختلف در این باره را مطرح کردیم و در این برنامه می‌خوایم درباره صحت و سقم این گفته‌ها با یکی از مسئولان همراه بشیم. قبل از اینکه ارتباطمون برقرار بشه سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرن تا ما رو در این بخش از گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، سرکار خانم دکتر شینا انصاری. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامی برنامه و همچنین شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما.
خانم دکتر انصاری منم به شما سلام میکنم.
درود بر شما، در خدمتتون هستم.
خان دکتر، ما طی برنامه‌های گذشته با توجه به اینکه پیامک‌های و تلفن‌های بسیاری از سمت مخاطبان هم داشتیم، درباره بوی نامطبوعی که در تهران و در پایتخت در واقع استشمام شد گفتگو کردیم. گمان زنی‌های بسیاری وجود داره و به صورت پرونده‌ای به این مسئله پرداختیم. از شما می‌پرسیم که در حال حاضر مهمترین و موثق‌ترین مطالبی که در این باره وجود داره چیه؟ علت بوی نامطبوعی منتشر شده در تهران.
بله، عرض کنم به خدمت شما که بحث سناریوهای مختلفی وجود داره در مورد اینکه علت این بو چه میتونه باشه. همونطور که مشاهده هستیم، سال گذشته یک نوبت 12 دی ماه این بوی نامطبوع رو توی بازه 3-4 ساعته در بخشی از سطح شهر تهران داشتیم و امسال از 11 آذر ماه، 17 آذر، 23-24 و اول دی ماه هم این بوی نامطبوع بخشی از شهر تهران رو متاثر کرد. در مورد اینکه علت این بو چی هست، با توجه به اینکه به اساس اون چیزی که مشترک بوده در طی این رخداد، اون چیزی که میتونیم خدمت شنوندگان عرض بکنیم این هستش که خب وقوع اینورژن رو داشتیم، یعنی در تمام این روزهایی که ما این بوی نامطبوع در بخشی از شهر تهران استشمام شده، ما گالونگی دما رو داشتیم، آلودگی هوا رو داشتیم. موضوع دیگه که به عنوان موضوع هستش که وجود داشته در وقوع این رخداد، موضوع سرعت محدود باد هستش. سرعت حداقلی باد رو داشتیم، حداکثر 4 متر بر ثانیه این سرعت وجود داشته. و اینکه در بعضی از این روزهایی که بو استشمام شده، در تعدادی از ایستگاه‌های پایش کیفی هوای ما افزایش غلظت دی‌اکسید گوگرد رو داشتیم. اینا همه در واقع همونطور که عرض کردم مواردی هستش که وجود داشته. این که آیا این مرتبط با موضوع انتشار بوی نامطبوع هستش، همچنان در دست بررسی هست. نکته دیگه‌ای که باز پیچیده می‌کنه این که ما تشخیص بدیم که اون سورس و اون منبع بو چی هست، منبع یا منابعی که مولد بو هستن، این هستش که ممکنه که یک عامل منشأ این باشه یا اینکه ممکنه پارامترهای مختلف، گازهای آلاینده در جوار رطوبت و یا سایر فاکتورهایی که اثرگذار هستن ترکیب بشن و آلاینده های ثانویه‌ای رو تشکیل بدن که این آلاینده های ثانویه مولد بو باشه. ولی به هر صورت ما الان با این کارگروه علمی که راه‌اندازی کردیم پیگیر هستیم. یکی اینکه در سطح مناطق بیست‌ورودی تهران گروه های کاری رو تشکیل دادیم. ادارات محیط زیست ما در سطح مناطق برای ارزیابی کمی ثبت مشاهدات آموزش دیدن و دیگه اینکه بتونیم با همکاری دستگاه های زیرفت، سازمان حفاظت محیط زیست و سایر سازمان هایی که تجهیزات اندازه‌گیری دارن، آزمایشگاه‌های معتمد محیط زیست، از تجهیزات اندازه‌گیری استفاده بکنیم و بتونیم که این رو سنجش بکنیم و حداقل بدونیم که در کدوم گروه‌های آلاینده هستن که بتونیم زودتر به اون منبع انتشار
خانم دکتر انصاری. همونطور که اشاره کردین، البته فکر میکنم که انتشار بو و سنجش اون یک موضوع جدید در دنیا هستش، اما دو تا متهم بزرگ در این زمینه وجود داشته که انگشت اتهام مسئولان به اون سمت بوده. یکی سوختی که در برخی از کارخونه ها استفاده شده و دیگری آرادکوه در جنوب پایتخت. فکر میکنین که چقدر احتمال وجود داره که این بو از اون سمت باشه؟
ببینیم، ما همه سناریوهایی که محتمل هستش در مورد انتشار بوی نامطبوع رو داریم بررسی میکنیم. یکی از سناریوها این هستش که ما این اطلاعاتی که یا شکوایه‌های مردمی رو که دیگه چند روز داشتیم بر اساس سامانه 137 شهرداری، خب اینها رو روی نقشه پیاده کردیم. بعضی از مناطق 3-4 روز تکرار شدن، یعنی که تکرار رو داشتیم. و جالب اینجاست که مثلا توی همین شکوایه های مردمی، زمانی که حالا مثلا ما اگر مناطق جنوبی تهران شکوایه داشتیم، همزمان توی سیر زمانی و مکانی مثلا منطقه 1 و منطقه 2 هم شکوایه مردمی رو دریافت کردیم. یعنی عدم قطعیت ها توی موضوع خیلی زیاد هستش و این رفتار انتشار بو نشون میده که متفاوت بوده. حالا میتونه وابسته به شرایط آب و هوایی، سرعت جهت باد باشه و یا سایر عواملی که به نوعی دخیل هستن. یکی از سناریوها این بوده که موقعیت مکانی بعضی از نقاط گزارش شده مردمی که روی نقشه پیاده شده با انشابات شبکه فاضلاب شهری مجاورت مطابقت داره، ولی خب باز این نیاز باز به بررسی بیشتر داره، یعنی یکی از احتمالات هست. موضوع دیگه که شما اشاره فرمودید، صنایع مستقر هستن در اطراف تهران، از جمله صنایع بزرگی که در جنوب تهران هستن. بررسی و پیگیری که انجام شده، متاسفانه در شرط این ورژن متوجه شدیم که به دلیل افت فشار باز این صنایع، کارخانه های بزرگ مثل سیمان، مثل پالایشگاه و نیروبا، اینها گازشون قطع شده و سوخت مازوت و یا نفت گاز استفاده میکنن و خب میدونید استفاده از این سوخت های سنگین میتونه علاوه بر افزایش ذرات معلق در هوای محیط باعث افزایش غلظت گاز دی اکسید بوگیت بشه. و همونطور که اشاره کردم در ابتدای صحبتم، ما مواقعی که انتشار بوی نامطبوع رو داریم در تعدادی از ایستگاه پایشمون غلظت دی اکسید بوگیت افزایش پیدا کرده و خب البته این باز باید بررسی بشه که آیا ارتباط معنادار داره با انتشار بوی نامطبوع یا نه، همه اینها به عنوان احتمال هست. موضوع دیگه بحث واحدهایی هستش که در جنوب تهران هستن تو مسیر فرودگاه امام که تحت یه پروژه جداگانه‌ای داره بررسی میشه. یکی از اون واحدها محل دفن زباله آراسو هستش. در مورد این واحد فقط خدمتتون باید اشاره بکنم که واحد زباله آراسو یک منبع سطحی هستش، میتونه ایجاد آلودگی بکنه، قطعا مشکلاتی رو داره به خاطر اینکه یک محل دفنی هستش که از دهه‌های قبل اومده داشت شده، ولی اینکه با این سرعت محدود باد که عرض کردم تو این روزها یکی از مؤلفه هایی بوده که تکرار شده، بعید به نظر میرسه که اون بویی که مربوط به محل دفن زباله آراسو هست با این سرعت 4 متر بر ثانیه مسافت 35 کیلومتری تهران رو طی بکنه و حتی در منطقه 6، منطقه 2 و منطقه 1 بوی آراسو احساس بشه. ولی به هر حال این همه سناریوهایی هستن که مطرح هستن و تا زمانی که اون تیم علمی که راهبری این کار پژوهشی و تحقیقی رو بر عهده داره به اون اجماع نرسه و به اون در واقع نتیجه قطعی نرسه، نمیشه در واقع نظریه نهایی اعلام بشه.
انشالله هرچه سریعتر به اون نتیجه مطلوب مورد نظر برسید و همینجا تشکر میکنم از تلاش شما و همه محققان و کسانی که در این زمینه یاریگر این برنامه و مردم هستند. ممنونم خانم دکتر انصاری و با اتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون. اگرچه تجهیزات ما شاید کم و ضعیف باشه، اما این دلیلی نمیشه که ما تلاش نکنیم و یه جوری بیخیال باشیم. واکنش کسانی که کارشناس هستن و مهندسین و خبرگان ما در این زمینه ادامه دار خواهد بود و ما آرزو میکنیم که هرچه سریعتر نتیجه بخش باشه.
بله خانم سفری، من هم امیدوارم که بوی نامطبوع در تهران ماندگار نشه و مثل آلودگی هوا صاحب خونه هم نشه.
انشالله. ممنونم از شما از اینکه با سیاره آبی موضوعات زیست محیطیتون رو مطرح میکنید. متشکرم. این توضیح رو هم بگم که در روزهایی که هوای تهران آلوده است یا مثل این روزهایی که بوهای نامطبوع منتشر میشه، ما پیامک‌های بیشتر از روزهای قبل از جانب شما شهروندان دریافت کردیم. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری برنامه باشید، تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 30900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست. نی های پلاستیکی یکی از 10 موردیه که سواحل رو آلوده کرده. آیا میدونستید که نی های پلاستیکی بیش از 200 سال طول میکشه تا تجزیه بشن؟ هر سال 26 میلیون تن بسته های پلاستیکی به عنوان زباله به دریا ریخته میشن و با آلوده کردن محیط دریا جان موجودات دریایی رو به خطر میاندازن. تعداد انسان‌هایی که توسط پشه‌ها در یک روز کشته میشن از تعداد انسان‌هایی که در یک قرن توسط کوسه‌ها به قتل میرسن بیشتره. پشه‌ها جان بیش از 500,000 نفر را به طور سالانه از طریق انتقال بیماری میگیرن. ایتالیا اولین کشوریه که درس تغییرات آب و هوایی رو برای همه کودکان اجباری میکنه. وزیر آموزش و پرورش ایتالیا اعلام کرده که کلیه مدارس دولتی تقریباً یک ساعت در هفته رو به موضوعات مربوط به تغییرات آب و هوا اختصاص میدن.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامک هایی که به 3900 ارسال کردید. یکی از مخاطبان سیاره آبی که آقای حسین خودشون رو معرفی کردن نوشتند که در شهر قدس آب فاضلاب رها میشه که این مسئله باعث شده بوی لجن و بوی نامطبوعی به سمت تهران برسه. کسی پیگیر این مسئله نیست، من بارها به شما پیامک دادم ولی هیچ اقدامی انجام ندادید. دوست عزیز، ما حتما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد و فقط از شما میخوام که پیامک دیگه ای ارسال کنید، به صورت دقیق‌تر به محلی و به نشانی محل اشاره کنید تا ما راحت‌تر بتونیم این رو با مسئولان در میون بگذاریم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوع‌ها و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم، با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. قصه پرتکرار بستن شیر فلکه آب خانه، استفاده از لیوان آب به هنگام مسواک زدن، کاهش زمان بازماندن دوش در حمام و هزاران نکته دیگه که بارها و بارها شنیده اید. اما این تمام ماجرا نیست. برای ساخت و راه اندازی اغلب چیزهایی که در دور و برتون میبینید، آب مصرف میشه. صبحانه، نهار، شام و حتی میان وعده های شما از محصولات کشاورزی و دامی تهیه میشه که به میزان چشمگیری آب مصرف میکنه. برای صرفه‌جویی در مصرف آب باید الگوی مصرف رو تغییر بدیم. با استفاده به اندازه هر چیز میتونیم ادعا کنیم که آب رو بهینه مصرف میکنیم. شاید تا به حال عبارت آب مجازی رو شنیده باشید و معنای اون رو به درستی ندونید. آب مجازی پس از تولید به چشم نمیاد ولی مصرف میشه. این به این معناست که با دور ریختن حتی یک عدد میوه کلی آب به هدر میره، در حالی که روحتون هم از اون خبر نداره. مهرورزی با طبیعت آموختنی است. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
گوش من تشنه صدای توست، ایران را بشنوید.
صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان 15 جشنواره بین المللی رادیو را در 4 بخش بدین شهر اعلام می‌کند. 1. بخش داخلی. 2. بخش ویژه. 3. بخش مردمی. 4. بخش بین الملل. برای کسب اطلاعات بیشتر و ارسال اثر به نشانی الکترونیکی